سرانجام اورلیانو بر حسب اتفاق روشی کشف کرد که ماها باعث آسایش خاطر همگی شد. از آنجایی که او بین اولین کسانی بود که به این بیماری مبتلا شده بود، در بیخوابی خود هنر زرگری را به خوبی فرا گرفت. یک روز به دنبال چیزی میگشت که فلزها را روی آن ورقه ورقه میکرد و اسم آن را فراموش کرده بود. پدرش اسم آن را به او گفت: سندان. اورلیانو اسم را روی تکه کاغذی نوشت و آن را با چسب به زیر سندان کوچکی چسباند. سندان. بدین وسیله مطمئن بود که در آتیه آن را فراموش نخواهد کرد. اما به مغزش خطور نکرد که چون اسم آن شی برای به خاطر سپردن مشکل بوده است، آن اولین نشانه از دست دادن حافظه است. چند روز بعد متوجه شد که برای به خاطر آوردن تقریبا تمام لوازم کارگاه زرگری باید به مغز خود فشار بیاورد. آن وقت اسم هر چیز را رویش نوشت تا با خواندن آن بتواند به خاطرش بیاورد. وقتی پدرش به او گفت از اینکه مهمترین حوادث دوران طفولیت خود را فراموش کرده سخت نگران است، اورلیانو روش خود را برای شرح داد و خود آرکادیا بواندیا آن روش را در تمام خانه به کار بست و چندی بعد تمام اهالی را وادار کرد تا از آن طریق استفاده کنند. با یک قلم و مرکب اسم هر چیز را روی آن نوشت: میز، صندلی، ساعت، در، دیوار، تخت خواب، قابلمه. به حیات رفت و حیوانات و نباتات را علامت گذاری کرد: گاو، گوساله، خوک، مرغ، درخت، درخت موز، درخت سنجد. رفته رفته با در نظر گرفتن امکانات بیشمار نسیان متوجه شد که شاید روزی فرا برسد که بتوان اشیا را با خواندن اسامی آنها به خاطر آورد، ولی مورد استفاده آنها را فراموش کرد. از این رو روش واضح تری را به کار برد. نوشته ای که به گردن گاو آویخت نمونه بارزی بود از جنگ اهالی ماکدوندو بر ضد نسیان. این گاو است. هر روز صبح باید او را دوشید تا شیر به دست بیاید. شیر را باید جوشان و در قهوه ریخت تا شیر قهوه درست شود. و بدین ترتیب در حقیقتی به زندگی ادامه دادند که هر لحظه از آنها بیشتر فاصله می گرفت و فقط از طریق کلمات محفوظ مانده بود. و با فراموش کردن معنی لغات نوشته شده برای ابد از دستشان می رفت. در ابتدای جاده باطلاق تابلوی آویخته که روی آن نوشته شده بود ماکدوندو و تابلوی بزرگتری در خیابان اصلی که نوشته خدا وجود دارد روی آن به چشم می خورد. در تمام خانه ها تابلوهای جهت یادآوری اشیا و احساس ها آویخته بودند، ولی این روش به چنان نیروی فکری قوی و دائمی احتیاج داشت که عده زیادی از بکار بردن آن چشم پوشیدند و خود را به دست حقیقتی خیالی رها کردند. حقیقتی که آفریده خودشان بود و گرچه چندان عملی نبود، اما لااقل خیالشان را آسوده می کرد. پیلار ترنرا با اصراری هرچه تمامتر این فکر را در اهالی برانگیخت. خواندن گذشته در فال ورق، درست مثل موقعی که آینده را با فال ورق پیشگویی می کنند. با توسل به این نیرنگ سکنه بیدار زندگی را در جهانی آغاز کردند که سرنوشت از طریق فال ورق برایشان در نظر گرفته بود. در جهانی که پدر مردی بود که چهرهی سبزه داشت و اوایل ماه آوریل به دنیا آمده بود و مادر زنی بود که چهرهش از آفتاب سوخته بود و حلقه طلایی به انگشت دست چپ داشت و تاریخ تولد آخرین سه‌شنبه ای بود که فاخته روی درخت قار نغمه سرایی می‌کرده است. خوزه آرکادیا بواندیا مأیوس از آن همه عملیات تسلی بخش تصمیم گرفت دستگاه حافظه را که زمانی برای به خاطر سپردن اختراعات حیرت انگیز کولی‌ها آرزویش را کرده بود بسازد. این دستگاه مرور کردن روزمره مجموعه چیزهایی را که انسان در طول عمر خود دیده و یاد گرفته بود امکان پذیر می ساخت. آن را به صورت یک لغتنامه چرخان در نظر مجسم می کرد که اگر کسی در وسط آن می ایستاد، با چرخاندن یک دستگیره در عرض چند ساعت آنچه برای زندگی کردن لازم بود از برابر دیدگانش رد می شد. 14,000 قلم چیز نوشته بود که از جاده باطلاق، پیرمردی که قیافه عجیبی داشت با زنگوله غم‌انگیز، کسانی که قادر به خوابیدن بودند وارد شد. چمدان سنگینی را با طناب به دنبال می‌کشید و عرابه‌ای پر از پارچه‌های سیاه رنگ همراه داشت. یک راست به در خانه خود آرکادیا بواندیا رفت. وقتی ویستاسیون در خانه را گشود او را نشناخت. تا تصور میکرد میخواهد چیزی بفروشد و نمیداند در دهکده‌ای که در باتلاق فراموشی فرو میرود نمیتوان چیزی فروخت. مرد سال خورده‌ای بود، گرچه صدایش با نااطمینانی شکسته شده بود و دستهایش به وجود اشیا شک داشتند، اما واضح بود از جهانی می آید که آدمهایش هنوز قادرند بخوابند و به خاطر بیاورند. خوزه ارکادیا با اندیا او را در اتاق پذیرایی یافت که نشسته و خود را با کلاهی وصله‌دار و سیاه رنگ باد می زد و با دقتی رقتبار نوشته های روی دیوار را می خواند. خوزه ارکادیا با اندیا از ترس اینکه مبادا او را در گذشته می شناخته و اکنون فراموشش کرده باشد با خوشرویی جلو رفت، ولی میهمان متوجه خوشرویی ساختگی او شد و فهمید که فراموش شده است. نه با فراموشی طبیعی دل، بلکه با نسیانی ظالمانه تر و بازگشت ناپذیر که او به خوبی با آن آشنایی داشت، با فراموشی مرگ. آن وقت به همه چیز پی برد. چمدان خود را که پر از انواع لوازم بود گشود، از بین آنها جعبه کوچکی محتوی چند شیشه بیرون کشید و شربتی خوش رنگ بخورد و داد که بار دیگر حافظه‌اش را به او بازگردانید. خوزه ارکادیا با اندیا قبل از آنکه خود را در آن اتاق پذیرایی عجیب و غریب بیابد که زیر هر چیز اسم آن نوشته شده بود، قبل از آنکه از خواندن نوشته‌های روی دیوار از خود خجالت بکشد و قبل از آنکه با شوق و شعفی که نورش چشم را خیره می‌کرد تازه وارد را بشناسد، چشمانش پر از عشق شد. تازه وارد ملکیادس بود. همانطور که دهکده مکدوندو به دست آوردن مجدد خاطرات را جشن گرفته بود، خوزه ارکادیا با اندیا و ملکیادس قبار از روی رفاقت دیرینه خود زدودند. مرد کلی خیال داشت در آن شهر بماند. در واقع به سفر مرگ رفته بود، اما چون قادر به تحمل تنهایی نبود از آن دنیا بازگشته بود. مطرود قبیله به خاطر وابستگی به زندگی تمام خواص ماوراء الطبیعه خود را از دست داده بود و اکنون به آن گوشه دنیا که مرگ هنوز به آن دسترسی نیافته بود پناهنده شده بود تا وقت خود را در آزمایشگاه به عکاسی بگذراند. خوزه ارکادیا با اندیا هرگز درباره این اختراع چیزی نشنیده بود، ولی هنگامی که تصویر خود و تمام خانواده اش را ثابت و واضح روی ورقه ای از فلز قوس قزحدار دید، دهانش از تعجب باز ماند. آن عکس زرد شده متعلق به همان زمانی بود که خوزه ارکادیا با اندیا موهای فلفل نمکی وز کرده ای داشت و یقه پیراهنش با دکمه مسی محکم بسته شده بود و حالت وقاری همراه با تعجب داشت. ارسلا از خنده قش کرده بود و آن را ژنرال وحشت زده نامیده بود. در حقیقت آن روز صاف و روشن ماه دسامبر که آن دستگاه تصویر او را روی ورقه فلزی انداخت، وحشت زده شده بود، چون فکر میکرد مردم دارند رفته رفته از بین میروند و تصویر او روی ورقه فلز باقی خواهد ماند. بنابر حکمت عجیب تغییر عادت، این مرتبه ارسلا بود که این فکر را از سر او بیرون کرد. گذشته تلخ را از خاطر برد و موافقت کرد ملکیادس در خانه آنها بماند، گرچه هرگز به آنها اجازه نداد از او عکسی بگیرند، چون بنابر گفته خودش مایل نبود اسباب مسخره نوادگانش بشود. آن روز صبح بهترین لباس بچه ها را به تن آنها پوشاند، صورتشان را پودر زد و به هر کدام یک قاشق شربت کدو خوراند تا بتوانند 2 دقیقه کاملا بی حرکت در مقابل آن دستگاه عجیب ملکیادس بایستند. در آن عکس خانوادگی، تنها عکسی که از آنها به جا ماند، آرلیانو لباس مخمل سیاهی به تن داشت و بین آمارنتا و ربکا ایستاده بود. نگاهش عمیق و خمار بود، درست مثل نگاهی که سالها بعد در مقابل جوخه تیرباران داشت. اما آن موقع هنوز آینده خود را پیش بینی نکرده بود. سرگر قابلی شده بود. تمام دهات منطقه باتلاق ظرافت کارهایش را ستایش می کردند. در کارگاهی که ملکیادس هم آزمایشگاهش را برپا کرده بود، حتی صدای نفس کشیدن او هم شنیده نمی شد. گویی به زمان دیگری برگشته بود. پدرش و مرد کولی پیشگویی های نوستراداموس را فریاد زنان حلاجی می کردند. صدای بطری ها و سینی ها به گوش می رسید. از بس پایشان پیچ می خورد، از بس آرنج هایشان به هم می خورد، اسید و برومور نقره در همه جا پخش شده بود. آرلیانو که تمام وقت خود را صرف کار کرده و دقت فراوانی به کار می برد، در اندک زمانی خیلی بیشتر از پول آب نبات های اورسلا درآورد. ولی همه در تعجب بودند که چرا این جوان خوش قد و بالا زنی در زندگیش وجود ندارد. در حقیقت هم زنی در زندگی او نبود. چند ماه بعد فرانسیسکوی مرد مراجعت کرد. مرد سال خورده‌ای بود که مدام دور دنیا می‌گشت و در حدود 200 سال از سنش می‌گذشت. اغلب وقتی از ماکدوندو عبور می‌کرد، آهنگ‌هایی را که خود سروده بود در آنجا رواج می‌داد. فرانسیسکوی مرد مشروح وقایع و اخبار شهرهای بین راه خود از ماناوره تا مرزهای باتلاق را با آواز می‌خواند، به طوری که اگر کسی پیغامی داشت یا می‌خواست خبری را شایع کند، با پرداخت 2 پول این عمل را انجام می‌داد. از این راه بود که شبی اورسلا با امید اینکه از پسر خود خوزه آرکادیو اطلاعی به دست بیاورد، داشت به آواز او گوش می‌کرد و بر حسب اتفاق از مرگ مادر خود با خبر شد. فرانسیسکوی مرد در مسابقه آواز و شعر گفتن فلبداهه شیطان را شکست داده بود و از این رو این اسم را سرش گذاشته بودند. اسم اصلی او را کسی نمی‌دانست. در زمان شیوع مرض بیخوابی از ماکدوندو فرار کرد و یک شب بدون اطلاع قبلی در میکده کاترینو ظاهر شد. تمام اهالی برای شنیدن اخبار جهان و آواز او به آنجا رفتند. همراه او یک زن هم آمده بود که از شدت فربگی 4 مرد سرخپوست او را کجاوه‌وار روی یک صندلی بر دوش می‌کشیدند و دختر جوان دورگه‌ای بر فراز سر او یک چتر آفتابی گرفته بود. آن شب آرلیانو هم به میکده کاتارینو رفت. فرانسیسکوی مرد مثل یک سوسمار حشره‌خوار بین گروهی از اهالی مشتاق نشسته بود. با صدای پیر و خارج آهنگ خود اخبار را می‌خواند. آکاردئونی کهنه می‌نواخت که سر والتر رالی در گوایانا به او هدیه کرده بود. با کوبیدن پاهای بزرگش که از راه رفتن زیاد در نمکزارها ترک ترک شده بود و شوره زده بود، آهنگ را همراهی می‌کرد. در انتهای میکده جلوی در اتاقی که عده‌ای مرد مدام در رفت آمد بودند، زن فربه نشسته بود و در سکوت خود را باد می زد. کاتارینو یک گل سرخ نمدی به پشت گوش زده بود و به حاضران شراب نیشکر می فروخت و گاه به گاه از فرصت استفاده می کرد و به مردها نزدیک می شد و دستش را جایی می گذاشت که نباید بگذارد. طرف های نیمه شب گرما طاقت فرسا شده بود. آرلیانو اخبار را تا آخر گوش کرد. چیز جالبی درباره خانواده خود نشنید. داشت آماده مراجعت به خانه می شد که زن فربه با اشاره دست صدایش زد. با او گفت: تو هم برو تو، فقط 20 نوستاس خرج بر می دارد. آرلیانو سکه‌ای در قیفی که خانم رئیس بین رانهای خود گذاشته بود انداخت و بدون اینکه بداند چه چیز در انتظار اوست وارد اتاق شد. دختر جوان دورگه با پستانهایی که هنوز کاملا بالا نیامده بود مثل ماده سگی برهنه در رخت خواب افتاده بود. آن شب قبل از آرلیانو 63 مرد به آن اتاق رفته بودند. هوای اتاق به نفس نفس زیاد و به عرق و آه آلوده شده بود. دخترک ملافه خیس را جمع کرد و از آرلیانو خواست سر آن را بگیرد. ملافه مثل پارچه خیمه سنگین شده بود. آن را چلاندند تا به وزن عادی خود بازگشت. تشک را پشت رو کردند. عرق از طرف دیگر تشک بیرون زده بود. آرلیانو دلش می‌خواست آن عملیات هرگز پایان نپذیرد. او به آداب عشق‌بازی آشنایی داشت، اما زانوانش توان نداشت و نمی‌توانست سرپا بایستد. گرچه پوست سوزان تنش مثل پوست مرغ مور مور شده بود، ولی قادر نبود در مقابل اضطرار خالی کردن وزن زیر شکم خود تاب بیاورد. وقتی دختر جوان رخت خواب را آماده کرد، با او گفت لخت شود. او به گنگی جواب داد: آنها به من گفتند داخل شوم. گفتند 20 سنت هاست در قیف بیاندازم و زود کارم را بکنم. دخترک شرم و گیجی او را درک کرد. با آرامی به او گفت: اگر وقتی بیرون رفتی 20 سنت هاست دیگر هم به پردازی می توانی کمی بیشتر اینجا بمانی. آرلیانا لخت شد. از تصور اینکه بدن برهنش قابل مقایسه با برهنگی برادرش نیست خجالت می کشید. با وجودی که دخترک به او کمک می کرد ولی او بی تفاوت بود و سخت احساس تنهایی می کرد. با صدایی که گویی دارد معذرت می خواهد گفت: 20 سنت هاست. 20 سنت هاست دیگر هم می پردازم. دخترک در سکوت از او تشکر کرد. جای زخم بزرگی در پشت دخترک به چشم می خورد. دنده هایش بیرون زده بود و از فرط خستگی نفس به زور از سینه‌اش بیرون می آمد. 2 سال پیش در محلی بسیار دور از آنجا شبی بدون اینکه شمع را خاموش کند خوابش برده بود. وقتی بیدار شده بود آتش همه جا را در خود گرفته بود. خانه‌ای که در آن با مادر بزرگش که او را بزرگ کرده بود زندگی می‌کرد تبدیل به خاکستر شد. از آن به بعد مادر بزرگش او را از شهری به شهر دیگر می‌کشاند و با دریافت 20 سنت به بغل این و آن می‌انداخت تا پول خانه خاکستر شده را درآورد. بنابر حساب دخترک هنوز میبایستی 10 سال دیگر هر شب بغل 70 مرد بخوابد. چون علاوه بر درآوردن پول خانه میبایستی خرج سفر و غذای هر دو و حقوق 4 مرد سرخ پوستی را هم که صندلی مادر بزرگش را به دوش میکشیدند بپردازد. وقتی خانم رئیس برای بار دوم در اتاق را کوفت، آرلیانا بدون اینکه کاری کرده باشد اتاق را ترک کرد. دلش میخواست گریه کند. آن شب نتوانست بخوابد. با حسی مخلوط از شهوت و ترحم با آن دختر فکر میکرد. دلش میخواست او را دوست داشته باشد و حمایتش کند. سپیددم خسته از تب و بیخوابی به سادگی تصمیم گرفت با او ازدواج کند تا هم او را از دست مادر بزرگش نجات دهد و هم بتواند هر شب به اندازه 70 مرد با او عشق بازی کند. اما وقتی ساعت 10 صبح به میکده کاتارینو رفت، دخترک از شهر رفته بود. گذشت زمان از تصمیم جنون‌آمیز او کاست و در عوض افسردگی او را از تصور انین بودن تشدید کرد. به کار پناهنده شد. قبول کرد که تمام عمر را بدون زن به سر آورد. شرم بیهودگی خود را پنهان کرد. در این مدت ملکیادس از آنچه در مکدوندو قابل عکاسی بود عکس انداخت و دوربین عکاسی خود را در اختیار خود آرکادی و بوئندیا گذاشت تا از هر چه دلش می‌خواهد عکس بیندازد. او هم برای اثبات وجود خدا از آن استفاده کرد. با عکس‌های عجیب و غریبی که از قسمت‌های مختلف خانه می‌گرفت، مطمئن بود که دیر یا زود موفق خواهد شد عکس خدا را بیندازد و ثابت کند که خدا وجود دارد یا ندارد و یک بار برای همیشه به تردید در وجود داشتن او خاتمه دهد. ملکیادس بیش از بیش در مطالعه نوستراداموس غرق شده بود. شبها تا دیر وقت بیدار می ماند و در لباس مخمل رنگ رو رفته خود خفه می شد. با دستان کوچک خود که بیشباهت به بالهای پرستو نبود و انگشترهای انگشتانش درخشندگی گذشته را از دست داده بود چیزهایی می نوشت. یک شب تصور کرد موفق شده آینده مکدوندو را پیش بینی کند. مکدوندو تبدیل به شهری نورانی می شد و در خانه های زیبای بلوریش اثری از نسل خانواده بوئندیا باقی نمی ماند. خوزه آرکادیا بوئندیا فریاد زنان گفت: در پیشبینی خودت اشتباه کرده ای. خانه ها بلوری نیستند و همانطور که من در خواب دیدم از یخ بنا شدند و همیشه هم یک نفر از نسل بوئندیا وجود خواهد داشت تا قرنهای قرن. ارسولا تمام سعی خود را به کار می برد تا در آن خانه عجیب وضع را به حال عادی نگاه دارد. آب نبات‌سازی‌اش را گسترش داده بود و چیزهای دیگری هم درست می کرد. اجاق تمام شب روشن بود و صبح سبد سبد نان و انواع شیرینی و بیسکویت از خانه خارج می شد. و در عرض چند ساعت در جاده های پیچ در پیچ دهات منطقه باطلاق ناپدید می شد. به سنی رسیده بود که حق استراحت کردن داشت. با این حال بیشتر از همیشه فعالیت می کرد. چنان در توسعه فعالیت خود غرق شده بود که یک روز عصر با با حواس پرتی به طرف حیاط، جایی که زن سرخپوست خمیر نان را شیرین می‌کرد، نگاهی انداخت و دو دختر زیبا را دید که به سن بلوغ رسیده بودند و در نور غروب گلدوزی می‌کردند. ربکا و آمارنتا بودند. به محض اینکه لباس عزا را که به خاطر مرگ مادر بزرگشان 3 سال تمام پوشیده بودند از تن درآوردند، لباس‌های رنگین آنها گویی جای جدیدی در جهان برایشان گشوده بود. ربکا برخلاف آنچه انتظار می‌رفت از آمارنتا خوشگل‌تر بود. پوست سفید، چشمان درشت و نگاه مهربانی داشت. دستان جادویی او گویی با نخهای نامرئی طرح گلدوزی را دنبال می‌کرد. آمارنتا دختر کوچکتر از زیبایی چندان بهره‌ای نبرده بود، ولی وقار به خصوصی داشت که از مادر بزرگش به ارث برده بود. در مقایسه با آن دو، آرکادیو پسر بچه‌ای بیش نبود، گرچه کم کم هیکلش شبیه هیکل پدرش می‌شد. از آرلیانو که به او خواندن و نوشتن آموخته بود، فن زرگری آموخت. اورسولا یک بار متوجه شد که خانه پر از جمعیت شده و فرزندانش به مرحله‌ای رسیدند که باید ازدواج کنند و صاحب فرزند شوند، که به زودی به خاطر کمبود جا به ناگزیر از هم پاشیده خواهند شد. پولی را که در عرض آن سالها با مشقت فراوان پسنداز کرده بود بیرون کشید. مطالباتش را از مشتریان دریافت کرد و مسئولیت وسعت دادن خانه را به عهده گرفت. دستور داد یک اتاق پذیرایی مناسب پذیرایی‌هایشان ساختند با یک اتاق نشیمن راحت و خنک برای استفاده روزانه. یک اتاق نهارخوری با یک میز 12 نفره که تمام اعضای خانواده بتوانند با میهمانان سر میز بنشینند. 9 اتاق خواب با پنجره‌های مشرف به حیاط. یک ایوان بلند که باغچه‌ای پر از گل سرخ آن را از گرمای ظهر حفاظت می‌کرد و نرده‌ای که بتوان روی آن گلدان‌های شمعدانی و بگونیا گذاشت. آشپزخانه را هم بزرگ کردند و 2 اجاق در آن ساختند. انبار را که پیلار ترنرا برای خوز آرکادیا در آنجا فال ورق گرفته بود خراب کردند و به جایش انباری 2 برابر اولی ساختند تا خانه هرگز بی آذوقه نماند. در حیات در سایه درخت بلوط 2 حمام ساختند، یکی مردانه و یکی زنانه. در انتهای خانه هم یک استبل بزرگ، یک مرغدانی که دور تا دورش سیم کشی شده بود، محلی برای دوشیدن گاوها و جایی که به 4 باد باز بود تا پرندگان سرگردان بتوانند شبها در آن بخوابند ساخته شد. اورسولا که گویی به جنون تبالود شوهرش مبتلا شده بود، با 1-2 جین بنا و نجار که در دنبالش بودند جهت نور و حرارت آفتاب را تعیین می کرد و بدون در نظر گرفتن سرحدی فضای خانه را تقسیم می کرد. ساختمان ابتدایی خانه که توسط بنیانگذاران دهکده بنا شده بود با وسایل بنایی و مصالح ساختمانی و کارگرانی که از خستگی خیس از عرق شده بودند پر شد. از همه تقاضا می‌کردند مزاحم آنها نشوند و صدای تلق تلق کیسه استخوان‌ها دیوانه‌شان می‌کرد. هیچ کس باور نمی‌کرد که چطور شد در آن وضع به هم ریخته و شلوغ، در استنشاق آهک و قیر از شکم زمین، نه تنها بزرگترین خانه دهکده بلکه راحت‌ترین و خنک‌ترین خانه‌ای که در دهات منطقه باتلاق وجود داشت بالا آمد. حتی خوز آرکادیا بوئندیا هم که در بهبهای آن به هم ریختگی تمام حواسش متوجه غافلگیر کردن قدرت الهی بود، این را نفهمید. ساختمان خانه جدید تقریباً به پایان رسیده بود که اورسولا او را از دنیای واهی خود بیرون کشید تا به او اطلاع دهد که به او اختار کرده اند باید خانه را به جای رنگ سفید که دلشان می‌خواست آبی رنگ کنند. اختاریه رسمی را نشانش داد. خوز آرکادیا بوئندیا بدون اینکه از گفته‌های همسرش چیزی سر در بیاورد نگاهی به امضای نامه انداخت و پرسید: این شخص کیست؟ اورسولا با تأسف جواب داد: رئیس کلانتری، میگویند از طرف دولت مأمور است. دون آپولینار موسکوته کلانتر بی سر و صدا به ماکدوندو وارد شد. به میهمانخانه یعقوب، جایی که اولین عرب‌هایی که خرت و پرت با توتی معاوضه می‌کردند ساخته بودند، رفت و فردای آن روز در نزدیکی خانه بوئندیا اتاق کوچکی اجاره کرد که درش به خیابان باز می شد. یک میز و صندلی که از یعقوب خریده بود در اتاق گذاشت. علامت جمهوری را که همراه آورده بود به دیوار میخ کرد و روی در اتاق نوشت کلانتر. اولین دستوری که صادر کرد این بود که تمام خانه ها به خاطر سالروز استقلال ملی باید آبی رنگ زده شوند. خوز آرکادیو بایندیا رونوشت اختاریه را برداشت و به اتاق کلانتر رفت. او در آن دفتر تنگ و کوچک در ننوی خودش مشغول استراحت بعد از ظهر بود. خوز آرکادیو بایندیا پرسید این را شما نوشته اید؟ دون آپولینار مسکوته مردی مسن و خجالتی بود که چهره گلگون داشت. جواب مثبت داد. خوز آرکادیو بایندیا سوال کرد به چه حقی؟ دون آپولینار مسکوته از کشوی میز نامه‌ای بیرون کشید و به او نشان داد. گفت من به سمت کلانتر اینجا تعیین شدم. خوز آرکادیو بایندیا حتی نگاهی هم به حکم او نینداخت. بدون آن که آرامش خود را از دست بدهد گفت در این شهر ما با یک تکه کاغذ دستور صادر نمی کنیم. جهت اطلاع شما یک بار برای همیشه می گویم که ما اینجا قاضی لازم نداریم، چون هیچ چیز به قضاوت احتیاج ندارد. در مقابل خونسردی دون آپولینار مسکوته بدون این که صدای خود را بالا ببرد به طور خلاصه شهر داد که چگونه دهکده را بنا کردند، چگونه اراضی را بین خود تقسیم کردند، چگونه جاده ها را تأسیس کردند بدون این که برای دولت تولید مزاحمت کنند و یا دولت مزاحم آنها شده باشد، و رفته رفته بنابر احتیاجات شهر وضع را بهبود دادند. گفت ما چنان در صلح و آرامش زندگی می کنیم که تا به حال هیچ کس از مرگ طبیعی نمرده است. همانطور که می بینید هنوز قبرستان نداریم. از اینکه دولت به آنها کمکی نکرده بود شکایتی نداشتند، برعکس از اینکه آنها را به حال خود رها کرده بودند تا در صلح و صفا رشد کنند راضی هم بودند و او امیدوار بود در آینده هم دولت دست از سر آنها بردارد. آنها آن دهکده را بنا نکرده بودند تا اولین کسی که پایش را به آنجا می‌گذارد با آنها دستور بدهد چه باید بکنند. دون آپولینار مسکوته که شلوار سفید کتانی به پا داشت بدون اینکه در رفتارش تغییری حاصل شود کت سفید رنگ خود را پوشید. خوز آرکادیو بایندیا گفته خود را چنین خاتمه داد. در نتیجه اگر شما مایل هستید مثل سایر اهالی عادی در اینجا زندگی کنید قدمتان روی چشم، ولی اگر آمده اید شلوغ کاری راه بیندازید و مردم را مجبور کنید که خانه هایشان را آبی رنگ بزنند بهتر است این اسباب و اساسی آشغالتان را بردارید و از همان راهی که آمده اید تشریفتان را ببرید، برای اینکه رنگ خانه من باید مثل کبوتر سفید باشد. رنگ از چهره دون آپولینار مسکوته پرید. قدمی به عقب برداشت و همانطور که آرواره‌هایش را به هم می‌فشرد گفت باید به شما اخطار کنم که من مسلح هستم. خوز آرکادیو بایندیا نفهمید چگونه دستانش قدرت جوانی را بازیافت. مثل زمانی که اسب‌ها را به زمین می‌زد یقه دون آپولینار مسکوته را چسبید و او را تا موازات چشمان خود از زمین بلند کرد. گفت این عمل را برای این می کنم که بهتر است سنگینی بدن زنده شما را تحمل کنم تا اینکه تا آخر عمر سنگینی جسدتان را. به همان وضع او را به وسط خیابان برد و وقتی به وسط جاده باتلاق رسید او را زمین گذاشت. یک هفته بعد او با 6 سرباز پابرهنه ژنده پوش و مسلح به تفنگ با یک عرابه گاو میشی که زن و 7 دخترش سواران بودند مراجعت کرد. 2 عرابه دیگر بعداً با اساسیه و لوازم منزل وارد شد. خانواده‌اش را به میهمانخانه یعقوب برد و خود به دنبال خانه گشت و دفتر خود را تحت حمایت سربازان بار دیگر باز کرد. بنیانگذاران مکدوندو مصمم برای بیرون کردن آنها همراه پسران ارشد خود به نزد خوز آرکادیو بایندیا رفتند و خود را در اختیار او گذاشتند، ولی او با بیرون کردن آن خانواده مخالفت کرد. برای آنها شرح داد که درست است دون آپولینار مسکوته با همسر و دخترانش به آنجا برگشته، ولی خفت دادن او در مقابل خانوادهش از مردانگی به دور است. از این رو تصمیم گرفت جریان را با مصالحت حل کند. آرلیانو به همراه او رفت. در آن زمان سبیل سیاه و چخماقی گذاشته بود.